بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. موضوع بحث قرار شد نسبت بین اقتصاد و سبک زندگی باشه. من بدون مقدمه سعی میکنم سه نکته رو که به طور مبنایی هم در نگرش ما به انسان و سبک زندگی او و هم به اقتصاد تأثیر و دخالت داره در حد درک خودم عرض بکنم. اولین نکته که مقدمه برای بحث ما خواهد بود، ارتباط بین سبک زندگی با تعریف انسان است. قبل از اینکه مستقیم وارد بحث اقتصاد بشیم، شما میدونین دو گفتمان نظری و دو تجربه عملی تمدنسازی در قرن 19 و 20 در اروپا و بعد سطح جهان تجربه شد که هر دو سبک زندگی رو در رابطه با الگوی اقتصاد تعریف کردند، یعنی هم جهان سوسیالیسم و هم سرمایه‌داری عملا یک جهان دو قطبی ایجاد کردند، دو قطبی به لحاظ ایدئولوژیک و به لحاظ فرهنگی و تمدنی. عملا دو سبک زندگی رو پیشنهاد کردند و اعمال کردند. هم به لحاظ تئوریک با اون مفاهیم آشنا هستیم و هم نتیجه پراتیک و تجسم عملی اونها رو طبق اونچه که مدعیانش گفتند و خواستند به چشم دیدیم، به چشم سر دیدیم. یه نگاهی به این دو سبک زندگی و مبانی انسانشناسی اینها بکنیم و بعد ببینیم که اون سبکی که ما و شما مسلمانانه قراره به اقتصاد نگاه کنیم و بر او اساس زندگی رو باز تعریف بکنیم و بازسازی بکنیم در اشل تمدن چه مشخصاتی داره. نتیجه اون دو سبک رو دیدیم که تناقض‌ها و تشتت‌هایی به وجود آمد، به لحاظ فلسفی سردرگمی‌ها و بن‌بست‌هایی. هر دو سعی کردن در قالب علوم اجتماعی و علوم انسانی ایدئولوژی خودشون رو صورت بندی بکنن، آکادمیزه بکنن، در دانشگاه ها تدریس کردن. هم بلوک چپ میگفت سوسیالیسم علمیست نه سرمایه داری، هم بلوک راست و سرمایه داری تحت عنوان مدل توسعه میگه که توسعه به سبک لیبرال سرمایه داری علمیست و سوسیالیسم ایدئولوژی بوده نه علم. هر دو با ادعای علمی بودن وارد صحنه شدند و عملا علوم اجتماعی و انسانی و از جمله اقتصاد ایدئولوژیک چپ و راست در قالب‌های آکادمیک ترجمه شد و در کشورهای مثل ما هم تدریس شد و میشه. یه زمانی اقتصاد چپ به عنوان مدل علمی اقتصاد مطرح میشد، یادتونه زبان مارکسیستا با چه زبانی صحبت میکردند؟ میگفتن ما علم تاریخ، علم مبارزه، علم اقتصاد همین سوسیالیسم و تفکر چپه. این همین تعبیر رو امروز از تئوریسین‌های لیبرال سرمایه‌داری میشنوین دیگه، این همون تعبیر رو که ما پایان تاریخی. مارکسیست‌ها هم همین رو میگفتن، گفتن ما پایان تاریخ هستیم، جهان به سوسیالیسم و کمونیسم ختم میشود، ما ته خطیم. و هی میگفتن دوران میرسه که مالکیت خصوصی و مذهب و سرمایه‌داری و دین و دولت همه نابود میشن، ما میمانیم و یک جامعه بی طبقه و باید از دیکتاتوری پرولتاریا و زحمتکشان تولید کنندگان سرمایه عبور بکنیم تا برسیم به اون جامعه بی طبقه، بی دین و بی دولت. خب امروز ما شاهد جامعه بی مارکس و بی مارکسیزم هستیم، نه جامعه حتی بدون سرمایه‌داری. ادبیات اونا کاملا ایدئولوژیک ولی ظاهرا علمی. سبک زندگی چپ و سوسیالیستی هم که عمدتاً به لحاظ اقتصادی تبلورش دیده میشد، در ابعاد غیر اقتصادی هم خودشو نشون میداد دیگه. سبک زندگی به سبک سرمایه‌داری لیبرال که اون هم اتفاقاً بنیادها و خواستگاه‌های اولیش تعریف ماتریالیستی مادی دیگری از انسانه و اون هم از سبک سیستم اقتصادی تقریباً خودشو در قالب جدول حقوق متقابل اقتصادی تعریف میکنه. عملا اینا هم با همون ادبیات دارن میگن توسعه فقط توسعه اونیست که ما میگیم و سبک زندگی علمی سبکیست که سرمایه داری میگه. دقیقا این همون مدعاها. اینا هم میگن پایان تاریخ ماییم و پس از ما دیگه این سقف تکامل بشریست، بقیه پیادشن جا ایستگاه آخره. اون چی که ما با اون مواجه هستیم در عرصه اقتصاد ترکیبیست بین گزاره‌های عقلی تجربی که از نظر ما علمیست و اسلامیست ولو غیر مسلمانان هم گفته باشه. تلفیقی است از اینا با گزاره‌های ایدئولوژیک از نوع سوسیالیستی یا لیبرالیستی. و به این معنا بود که جامعه شناسی چپ و راست معنا پیدا کرد، به همین معنا بود که اقتصاد چپ و راست معنا داشت، و الا اقتصاد اگر آمیخته با گزاره‌های ایدئولوژیک مارکسیستی یا سرمایه‌داری نبود معنی نداره اقتصاد چپ و راست. اقتصاد علم دیگه، علم اقتصاد، علم هم یک چیز بیشتر نیست دیگه، علم چپ و راست نداریم، در حالی که داشتیم، در حالی که دیدید که داریم. حتی سینمای چپ و راست مطرح بود، رمان و ادبیات چپ و راست مطرح بود، و کسایی که اهل فن بودن و هستن جلد رمان رو بردارن خودشو بخونن ولو اسم قهرمانا عوض شه که مثلا نفهمی روسیه، فرانسوی، انگلیسیه، کاملا میفهمن این رمان یک رمان چپه، این رمان مثلا یک رمان با مبادی معرفت شناختی پوزیتیویستی نوشته شده، این مثلا متعلق به جریانای رئالیست. تو اقتصاد هم همینطوره، یعنی وقتی یک سبک اجرایی، مدل اجرایی محض میدی اونجا ممکنه مشخص نشه چپی یا راستی، وقتی داری صرفا فرمول تجربی گزارش از بیرون رو میدی. اما اون لحظه که داری تحلیل میکنی، شروع میکنی به تحلیل مبانی اقتصادی، اصلا انسان اقتصادی رو تعریف میکنی، چنان که دیدن دوستان در متون اقتصاد اونجایی که جنبه های فلسفی تر داره و کلان تره از تعریف انسان اقتصادی شروع میشه. اول به محضی که شروع میکنه انسان اقتصادی رو تعریف میکنه، شما کاملا میتونی بفهمی، با مبانی آشنا باشی میتونی بفهمی چپ راست، در معرفت شناسی پوزیتیویست، گرایش های اگزیستانس دارن، نسبی گرایان، چی، اینا رو میشه فهمید. منتها نکته از جهتی قابل تأسف و از جهتی قابل تحسین، که چون یه جور مهارته، ما نداریم، نداشت، کم داریم، اونا دارن، تمام دوگمای ایدئولوژیک خود رو در قالب گزاره های ظاهرن علمی، ظاهرن اقتصادی حقنه کردن به دانشگاه های جهان. شما تو دانشگاه های بلوک چپ که نصف دنیا بود تا 20 سال پیش، 25 سال پیش میرفتی، علم اقتصاد و متون اقتصادی، اقتصاد سرمایه‌داری جلوتون نمیذاشتن تو نصف دانشگاه های جهان. میگفتن این علم اقتصاد میخوندید، تمام پیشفرض‌های مارکسیستی، سوسیالیستی آمیخته به ارزش‌های چپ بود. امروز و نصف دنیا اون موقع و الان اکثریت دانشگاه‌های دنیا از جمله دانشگاه‌های خود ما، گزاره‌های عقلی تجربی اقتصادی آمیخته است با گزاره‌های ایدئولوژیک سرمایه‌داری و لیبرال، یعنی پیشفرض‌های لیبرالیستی داره. راجع به اونها هم بحث نمی‌کنید تو اقتصاد، راجبی که توسعه چیه، چی نیست، چی باید باشه، چی نباید باشه، نسبتش با تعریف انسان، سعادت انسان، حقوق بشر، مبانیش، آثارش، اینا کسی نباید تو اقتصاد، تو کدوم کتاب اقتصادی اینا بحث میشه؟ اصلا جاشم تو دانشکده اقتصاد نیست ظاهرا. اما اینا همه پیشفرضه، پیشفرضاییه که کسی نمیتونه رو اونا مناقشه بکنه. گفتند انسان امروز بیش از انسان همیشه میتونه انسان رو بسازد، اما کمتر از همیشه شاید میدونه که چی بسازه. بیشتر از همیشه میتونه بسازه، کمتر از همیشه میدونه که چی بسازه، چی باید بسازه. راجب زندگی همین مشکل هست در تعریف زندگی، راجب سبک زندگی هم بنابراین همین مشکل خواهد بود. یعنی شما وقتی انسان که داره، انسان موجود زنده رو چجوری تعریف میکنی، زندگی رو چگونه تعریف میکنی بر او اساس، یعنی انسان شناسی، حیات شناسی، بر همون اساس سبک زندگی رو تعریف میکنی. اینجوری نیست که شما زندگی رو یه جور دیگه ای تعریف بکنی، سبک زندگی رو یه جور دیگه ای. برای اینکه کی میتونی بگی چگونه زندگی کنیم؟ وقتی که بگی چرا زندگی میکنی. اینه که سبک زندگی بدون تعریف انسان و فلسفه زندگی اصلا معنا و امکان نداره. بنابراین سبک زندگی از نگاه ماتریالیست با سبک زندگی توحیدی حتما یه جایی تفاوت پیدا میکنه. اشتراکاتی هم داره، چون ملحد و مشرک و مسلمان و کمونیست اینا همه بالاخره غذا میخورن، میخوابن، مهمونی میدن، تفریح میخوان، میخندن، گریه میکنن، اینا احتیاج به نون و غذا و گوشت و اینا دارن، اینا تفاوت دارن در نحوه روی کرده به این مباحث و نوع طبقه بندی و جدول بندی حقوق و وظایف که اختلافا پیش میاد، تفاوتا پیش میاد. تو محاسبات مادی که آقا عرضه چجوری بشه، تقاضا چجوری میشه، چه عواملی باعث میشه تورم بیاد بالا یا بیاد پایین، اینا مباحث تجربی و عقل ابزاری است. اینجا مسلمان و ملحد و غیر مسلمان، اینا هم هر که عقل داره و تجربه داره اینا رو باید بفهمه، باش سر و کار داره. اما در نوع تفسیر و تحلیل اینا، مبانی انسان شناختی و معرفت شناختی اینا، جدول باید و نبایدهای حقوقی اخلاقی که این لابلا به اسم علم اقتصاد میگی، اینا همه یه مقدار زیادی پیش فرضایی است که بحث نمیشه و نمیذارن بحث بکنی و ما باید بحث بکنیم اگه بخوایم سبک زندگی معاصر دینی، نه سبک زندگی اسلامی دوران صفویه و قاجار و قبل تر از او، سبک زندگی دینی امروز رو بخوایم بسازیم، مجبور خواهیم بود تو دانشکده‌ها به این سوالات بپردازیم، تو دانشکده اقتصاد هم مجبوریم به این پیش فرض‌ها رو یه بار دیگه مورد نقد و مناقشه قرار بدیم. انسان قوی شده به لحاظ تکنولوژیک و صنعتی و عقل ابزاری، میتونه هر طور که بخواد ظاهرا زندگی بکنه، اما نمیدونه چگونه زندگی بکنه. چرا نمیدونه چگونه زندگی کنه؟ چون نمیدونه چرا زندگی میکنه. تا ندونی چرا زندگی میکنی نمیتونی بفهمی چگونه زندگی بکنی، هرچه هم بدونی بتونی به انواع گونه ها زندگی بکنه. بنابراین اینا سوالات اساسی است که در جامعه مارکسیستی اصلا اجازه نمیدادن این سوالا مطرح شه. سوالا سرکوب میشد. سبک زندگی چپ. در جامعه سرمایه‌داری هم برای این سوالات جوابی وجود نداشت، پیدا نمیشد. چون همه چیز شده بود نسبی، شخصی، اصالت ماده، اصالت لذت، و وقتی که اصالت ماده شد مبنای حقوق و اخلاق و فلسفه و اینا و اصالت لذت فرد شد و معرفت شناسی اصالت تجربه شد، شما به سوالای غیر حسی و غیر تجربی مثل اینکه مبدا چیست، غایت چیست، هدف زندگی چیست، اینا نمیتونی دیگه جواب بدی. اونجا میشه شکاک، میگه اصلا این سوالا مزخرفه. مثل یه جلسه بودیم صحبی، بحث داشت راجع به مبانی فلسفه و هنر و نگاه اخلاق و حقوق اسلامی و زیبایی شناسی اینا بحث میکردیم. از جلسه آمدیم بیرون، یکی از دوستان آمد گفت که آقا واقعیت چیه؟ این بحثا هیچ فایده نداره، فقط اینا وقت کشیه، ما باید مستقیم بریم سراغ دوربین و بریم فرق. گفتم خب مستقیم میری سراغ دوربین، چون که پیشینیانتون رفتن و میرن. متوجه وقتی نمیدونی که تعریف یه مسلمانانه از زیبایی، از لذت، از زندگی، از خلاقیت، از هنر چیست، خب کار جز تقلید کار دیگه نخواهی کرد. تو این عرصه اقتصاد و علوم اجتماعی هم همین مشکل ما داریم، بلکه جدیتر، چون اینا مفهوم سازی میکنن برای اونا، اینجا مفهوم سازی میشه. اینا سوالات اساسی است. در جامعه های کمونیستی کسی نمیتونست این سوالات رو طرح کنه. در سبک زندگی سرمایه‌داری این سوالات ممکنه طرح شه، منتها اینقدر ضعیف و لابلای هزار سوال بیخود دیگه که اصلا گم میشه و بعد جوابی هم نداره. اگه کسی به این سوالا فکر کنه میگه آقا احمق، نگاه وسط گرمای زندگی سوالات سرد مطرح میکنه. اصلا بعضی از اینا میگن اینا که سوالات مبنای فلسفی اخلاقی رو مطرح میکنن، اینا عقل سرد دارن که همه جمال برهانن. عقل فقط همون عقل گرمش خوبه. عقل گرم یعنی عقلی که خیلی رو بنیادها وسواس نشون نده، که آقا مبانی چیه، شما پیش فرض چیه، وارد اقتصاد شدی 10 تا پیش فرض داری، خب پیش فرضاتو اول بحث بکن. این بود که نتیجهش این شد که ایدئولوژی های مادی و جدید چپ و راست در غرب و در جهان جدید که آمده بودن جانشین دین بشن، سوالات اساسی انسان رو بی جواب گذاشتن. گفتن اینا این سوالا مهم نیست، رد شیم بدو بدو بدو، فقط بیا سر سفره سرتو بکن تو توبره، سری بیایم ببینیم چجوری غذاها رو تقسیم کنیم. هرچی دم در سوال میگه آقا این سوال رد شو، اینا مهم نیست، اینا سوالای مزخرفه، اینا سوالای قرون وسطاییه، سنتیه، خودمون مشکل حل میکنیم. نسخه ای که پیچیدن بدون پاسخ دادن به سوالات اساسی بود در باب انسان، زندگی، بدون تعریف و برهان برای اینا آمدن از سبک زندگی نسخه نویسی کردن و پیشنهاد کردن. سبک زندگی به لحاظ خانوادگی، سبک زندگی جنسی، سبک زندگی اقتصادی، الگوی مصرف، سبک مناسبات حقوقی کارگر و کارفرما، بازار و خریدار، همه اینا پیشفرزانم پیشفرزای مادی گفتن راجبش بحث نکنید، نا علمیه. وقتی سوالات اساسی انسان بی جواب موند، انسانها یه عده به پوچی رسیدن و میرسن و یه عده هم عاجز میشن، ولش میکنن، تسلیم سبکهای تحمیلی میشن، به بند و اسارت الگوهای سرمایه‌داری که بر اونها تحمیل میشه کشیده میشن. به جایی که ماشین و صنعت و تکنولوژی در اختیار اونها باشه، او انسانها در خدمت تکنولوژی و صنعت قرار می. آدم ها جزئی از پیچ و موره تکنولوژی میشن و تکنولوژی در خدمت سرمایه داری. اون فیلم عصر جدید چارلی چاپلین رو دیدن دوستان، که بیچاره هی میپیچونه، کم کم ماهیت انسانیش یادش میره. بعد چارلی چاپلین اونجا انسان مساویست یک با شمارش، شماره کارگریش تو کارخونه، و یکی همی دستی که باید فقط پیچ بپیچونه. و همه چیزم به شکل پیچ میبینه. دماغ اون طرف آمده جلو، دماغش رو آچار میندازه میخواد بپیچونه، همه چی رو پیچ میبینه. انسان مسخ شده در خدمت ماشین، ماشین در خدمت سرمایه‌داری. سبک زندگی چپ هایم این بود، گفتن آقا دین مزخرفه، سرمایه‌داری مزخرفه، مالکیت خصوصی مزخرفه، توزیع ثروت می‌خوایم بکنیم. آمدن تمرکز ثروت از دست سرمایه‌دار رو تبدیل کردن به تمرکز ثروت در دست دولت حزبی، حزب حاکم. نه در سرمایه‌داری نه در کمونیسم واقعا توزیع مالکیت، توزیع حق عمل و کار، توزیع کرامت و توزیع ثروت نشد. در هر دو جا دیکتاتوری اقتصادی است. دیکتاتوری اقتصادی در جهان سرمایه‌داری دیکتاتوری سرمایه‌داره، در الگو و سبک زندگی چپ و سوسیالیستی دیکتاتوری حزب کمونیست، حزب حاکم و دولت حزبی است. هر دو سرمایه‌داری، اون سرمایه‌داری خصوصی، این سرمایه‌داری دولتی. فلسفه زندگی گفتمان حاکم در فلسفه زندگی در دنیا در قرن 19 و 20 میلادی دو الگو و سبکی بود که سرمایه‌داری و کمونیسم غربی شرقی ارائه دادند و در هر دو رشد آزاد فطری انسان سرکوب شد. این ادعایی است که امروز ادعای ما و شما نیست، اینو کسانی که خودشون امروز دارن نقد میکنن در غرب. حالا کمونیسم که به سردخانه تاریخ رفت، فحش دادن بهش آسان‌تره. جهان سرمایه‌داری با بحران‌های درونی و تضادهای درونی امروز این نقدهای پرقدرت داره در موردش صورت میگیره. بنابراین نکته اول این که تا انسان رو درست تعریف نکنیم و زندگی رو درست بحث نکنیم، یعنی پاسخهای اخلاقی، حقوقی، عقلانی که دین برای جواب دادن به اونا از جمله آمده و اینا فقط با تجربه آزمایشگاهی و عقل ابزاری به این سوالات نمیشه پاسخ داد، چون اینا محسوس نیست، اینا معقولن، اینا مفاهیم حسی نیستن. تا به این سوال جواب ندید راجع به سبک زندگی و مدل اقتصادی منطقا حق اظهار نظر نداریم. و لذا اینا میگن آقا در مورد سیستم اقتصادی و سیاسی نگید سیستم خوب سیستم بد، خوب و بدی نداریم، ارزش گذاری نکنید. سیستم های متعددی هن. تنها ملاک برای ارزش گذاری یک سیستم اینه که آیا انبار علوفه جامعه پره یا خالی است، استبل شیکه یا استبل شیک نیست. پریشاباد داشتن این زلزله خیلی جالب بود برام، داشت توضیح میداد داریم میسازیم خونه ها و اینا، بعد گفت طویله هایم ساختیم خیلی شیکه، طویله شیک. حالا بعد گفتم اونجا به یکی دوستان، گفتم این خروگاوا توی طویله شیک نمیرن اصلا، چون میرن خیلی باور نمیکنه طویله ساختمون نوساز و مثلا طویله کاشیکاری شده. ببینید این دو تفکر مادی چپ و راست هر دو آمدن وعده طویله شیک دادن، منطقه اینکه توی طویله علوفه چطور تقسیم بشه اونجا دعوا شد. آیا علوفه به سبک سوسیالیستی باید توزیع بشه یا به سبک سرمایه‌داری؟ چکار کنیم تولید انبوه علوفه بیشتر میشه؟ یعنی رشد ثروت معنیش همینه دیگه، یعنی انسان رو چگونه تعریف کردی، سبک زندگیش چطوره. بنابراین یه ابهام علمی و معرفتی در باب مفهوم وجودی انسان وجود داشت. هر مکتبی و ایدئولوژی آمد یه جوری انسان رو تفسیر کرد، اغلبشون هم مادی، اگرم بعد معنوی رو گفتن در حاشیه ماده بود، از عوارض ماده بود، و این تشتت و تناقضای هم شاید هیچ جور دیگه قابل تجمیع نبود الا یه عناوین عام انتزاعی مثل اومانیسم همطوری کلی. چون اومانیسم میدونید ده ها نوع اومانیسم، ده ها تعریف از اومانیسمه. چپ و یعنی سرمایه لیبرال و مارکسیست و فاشیست که این سه تا قرن 20 رو به خاک و خون کشیدن و ده ها میلیون انسان کشته شد، همشون اومانیسم میگفتن، همه مدعی اومانیسم بودن. هر سه اینا اصلا سه برادرانن، سه خواهرانن، اینا فرزندان یک خانوادن، برادر خواهر بودن. حالا بعضیا میگن فاشیسم که شاید این دقیق‌تر باشه، فاشیسم و مارکسیسم از دل سرمایه‌داری بیرون آمد، یعنی دو وجه اعتراض به سرمایه‌داری لیبرال بود. اینم که باشه جنگ پدر و پسری شد، این جنگ که میگن جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، که خودشون میگن در مجموع دو جنگ بیش از 100 میلیون انسان کشته شده، 100 میلیون غربی و اروپایی زدن همدیگر لتو پار کردن. این مدرنیته و مدرن و اینا دیگه معنی انسان وحشی رو نمیدونیم چیه، وقتی که ظرف 40 سال 100 میلیون اروپایی همدیگر رو میکشن. 7 8 میلیون هم غیر اروپایی قربانی اینا شدن، در آسیا و آفریقا و اینا کشته شدن به خاطر منافع اینا. خب اومانیسم، همه گفتن اومانیسم، گفتن یه مکتبی ادعا رو کاغذ این بود، اقتصادم قرار بود اقتصاد اومانیستی باشه در خدمت بشر. مبنای اومانیسم قرار بود اینطور باشه که هدف اساسی نجات بشر، اینا تعریفای رو کاغذ اومانیسم بود، نجات بشر. اصولی که پیشنهاد می‌کردن باید پاسخگوی نیازهای اصلی بشر باشد که نوع انسان رو در بر بگیره. خب این حرفا که خیلی حرفای قشنگه، فرمول رو کاغذ قشنگ. بعد قرار شد به این سوالا جواب بدن که آقا انسان کیست که دارید راجع بهش بحث میکنه، هیومن کیه، بعد قایت نجات، نجات انسان و کمال انسان یعنی چی و در چیست، بعد میگید انسان موجود شریفیست، شریف یعنی چی، چون شرافت یه تعریف اخلاقی داره، کسی که تو فلسفه اخلاق و معرفت شناسیش اصالت لذت و تجربه دیگه، شرافت یعنی چی، همونقدر که مثلا گوسفند و گاو و اینا میتونن شریف باشن، در همون حد انسان میتونه شریف باشه. شرافت چیه؟ کرامت انسان یعنی چی؟ اقتصادی که به کرامت انسان و به نوع انسان توجه کنه. خب نیازهای اصلی، نیازهای اصلی انسان چیه؟ شما میبینید که در انسان شناسی مادی نیازهای انسان چطوری طبقه بندی میشه؟ نیازهای اصلی انسان نیاز شکم و شهوت و امنیت شدیه. اینا مگه نیست نیازهای اصلیش که از نمیری و جامعه باقی باشه؟ چیزی دیگه ای توی ردیف تعریف نمیشه. هیومن یعنی یک چنین موجودی. اقتصاد اومانیستی چه چپ چه راست، پیشفرزاش این انسان شناسیه. اگه میگن اقتصاد اسلامی غیر اسلامی، بحث سر ایناست، نه ای که مثلا اگه مسلمون باشی میگی الف مثلا دو دو تا چهار تا نمیشه، الف و ب نتیجه نمیدهد، جیم اگه اینجوری بشه تورم نمیشه، اگه اینجوری بشه تورم میشه. اینا سر اینا بحثی نیست که بعضی زود منحنی ریاضی نشون میگه آقا اینا علمه، اوناش که علمه که با اونا که بحثی نداریم. همون جاییش که مارکسیست و لیبرالیست در غرب با هم دعوا داشتن، ما همون جاها ما هم دعوا بحث داریم. نوبت به اونا که میرسه میگید اقتصاد چپ و راست معنی داره، تا وقتی نوبت به تعریف اسلامی دینی از عدالت و حقوق اقتصادی و مناسبات و تعریف دولت و تعریف انسان میشه، اینا علمه، قاطی نکن. ما خیاطی اسلامی و باغبونی اسلامی و اقتصاد اسلامی اینا رو ما نمیفهمیم. اینا رو چطور نوع مارکسیستیش، مگه شما خیاطی مارکسیستی داشتی؟ مگه خیاطی لیبرالیستی ما داشتیم که حالا میگه خیاطی اسلامی؟ ضمن که خیاطی هم اون بخشش که جنبه حقوقی اخلاقی داره اونم اسلامی و غیر اسلامی داره. یعنی خیاط مسلمون و غیر مسلمون هم فرق میکنه، متا نه توی متد خیاطیش که اونا مفاهیم عقلی تجربیه، بلکه در اون مناسبات و حقوقی اخلاقیش، اون جایی که طرفت انسانه. اینم ای پس اینجا جنبندی بکنم این نکته رو، پیشفرزهایی در علوم اجتماعی از جمله اقتصاد وجود داره که اینا رو به زبان نمیارن، ازش سری رد میشن، میپرن جهشی، میگن راجبش فکر نکن، حرف نزن. پیشفرزهای اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، حقوق بشر، همه اینا تعریف خاصی است از انسان و از زندگی، راجع به اینا بحث نمیکنن، پیشفرزهای مادی دارن، مستقیم میپره رو سبک زندگی، میگه آقا این سبک زندگی رو انجام بده. اینجا باید مراقب بود، شما یا پیشفرزهای اگزیستانسیالیستی داری از انسان و زندگی، یا پیشفرزهای مارکسیستی داری، یا پیشفرزهای لیبرالیستی داری، یا پیشفرزهای دینی داری. دینی هم همه یه جور نیست، پیشفرزهای مسیحی داری یا اسلامی داری. اسلامی هم یه جور نیست، پیشفرزهای مثلا اشعری داری یا اهل بیتی که محورش عدالت و عقلانیت، عقلانیت در عرصه نظر، عدالت در عرصه عمل. اینا همه تو تعریف اقتصاد، حقوق اقتصاد، وظایف اقتصادی تأثیر میگذاره. اینا نظام حقوقی اقتصادی شما رو زیر رو میکنه. نمیگم زیر رو یعنی همه گزارهاش تغییر میکنه، جهتش تغییر میکنه، اولویتاش تغییر میکنه، اهم و مهمش تغییر میکنه. وقت هدف گاهی روشها رو وتو میکنه. اگه هدف فقط تراکم ثروته، ربا میتونه روش خوبی باشه، معنی نداره که شما ربا رو میذاری کنار. اما اگر هدف فقط تمرکز ثروت به هر قیمت نیست، رشد ثروت مشروط به شرایطی است، اون وقت ربا میشه یک مقوله غیر اقتصادی. تو اون تعریف میشه انسانی اقتصادی، تو اونجا با اومانیسم سازگاره، توی تفکر اسلامی با اومانیسم و هیومن رایتس و با حقوق بشر سازگار نیست، برای که تعریف بشر، تعریفت از بشر بگو چیست تا تعریف حقوق بشر، تا فهرست حقوق بشر رو بهت بگم. و این تفکر لیبرالیسم و سرمایه‌داری غربی که تفکر حاکم بر نهادها و رسانه های جهانه گرچه دوران ضعفش و افولش شروع شده، اینا در قرن 19 به اوج رسیدن در قرن 19 و 20 و الان در این چند دهه دارن میان پایین. نمیگیم پیش بینی نمیخوایم بکنیم نابود میشن کی میشن نمیشن، اینا رو چیز نداریم، ولی کاملا این افول واضحه، وارد سراشیبی شدن، یک تمدن داره پیر میشه. تمدن غرب قرن 17 18 داشت جوان میشد رشد میکرد، قرن 19 بالغ شد، قرن 20 بر جهان مسلط شد، الان داره پیر میشه، عوارض بیماری درش پیداست. منتها بیماری او مشکل ما رو کافی نیست که حل بکنه، ما یه فکری به حال خودمون باید بکنیم به لحاظ نظری و عملی. این تفکر یه مبنایی داره که این رو حالا من بعد میگم در اقتصاد چی میشه نتیجهش. ببینید این بحث داروینیسم اجتماعی که مبنای اغلب فیلسوفان سرمایه‌داری است، اینو تصدیق می‌فرمایید؟ داروینیسم اجتماعی یعنی اون نظریه که داروین در زیست شناسی داد که قوی ضعیف و از بین میبره، ضعیف و از بین میرن، قوی میمونه. اغلب ایدئولوگ‌های علوم اقتصادی اجتماعی در تفکر لیبرال سرمایه‌داری عملاً اغلبشون داروینیسم رو از زیست شناسی وارد علوم اجتماعی کردن، مبنای چندین مکتب در جامعه شناسی و در روان شناسی شده و در تعلیم تربیت و در علوم سیاسی، بعد حقوق بشر رو هم برای همه اساس تعریف کردن. یکی از مناشع و پیشفرض‌های اقتصاد سرمایه‌داری که راجع بهش بحث نمیشه که چرا میگن دین از اقتصاد جداست، مباحث اخلاقی رو وارد اقتصاد نمی‌کنن. دیدین تا میگن آقا مثلا در تولید ثروت و به خصوص در توزیع ثروت و مصرف ثروت غیر از عوامل مکانیکی و مادی شما باید ملاحظات اخلاقی حقوقی داشته باشی، باید اون ملاحظات داشته باشی. جهان سرمایه‌داری چی میگه؟ میگه تفکیک دین از سیاست، تفکیک اخلاق از اقتصاد. چرا این حرفو میزنه؟ دست کم یک دلیل نظری داره و یک علت عملی داره. دلیل نظریش چیه؟ دلیل نظرش اینه که معرفت شناسی لیبرال بجز مفاهیم تجربی و محسوس و مادی عملاً چیزی رو حقیقی نمیدونه. میگه اخلاق و مذهب و اینا همه مفاهیم صرفاً ساختگی، قراردادی، اعتباری، نسبی، شخصی است. اینا به اصطلاح مبنای علمی ندارن. میگه آقا شیمی و فیزیک علمه. چرا؟ چرا علمه؟ چون موضوعش ماده محسوسه، روشش هم تجربه است، بنابراین علمه. میگید که الهیات، اخلاق و حقوق چی؟ میگه اینا علم نیست. چرا؟ چون موضوع اینا واقعی نیست. چرا واقعی نیست؟ چون مادی نیست. لذا اقتصاد و سیاست علمه. چرا؟ چون علم کسب قدرت، علم کسب ثروت، مادی محسوسه. اما اخلاق و حقوق الهیات علم نیست. چرا؟ چون اینا محسوس، مفاهیم حسی و مادی نیستن که، اینا علم نیستن. پس این دلیل نظریه، یک دلیل معرفت شناسی دارن که میگن آقا تو مباحث اقتصادی از اخلاق حرف نزن، نمیدونم انفاق و ایثار و عدالت اجتماعی و این چیزها رو میخوای بگی تو دانشکده اقتصاد نگو، برو تو مسجد، تو کلیسا، شب شعر، منبر، سخنرانی، اینجا اونا رو برای اونا، تو انتخابات اینا رو اونجا بگو. دانشکده اقتصاد جای مفاهیم علمیه. مفاهیم علمی چیه؟ چگونه قدرت و ثروت بیشتری را به دست بیاریم و چگونه رو حفظ کنیم، به چه قیمت اخلاقی حقوقی مهم نیست، با چه هدف و غایتی اونم مهم نیست. چی این وسط اصالت داره؟ لذت و سود، یوتیلیتاریانیزم. اصلا مبنای تفکر سرمایه‌داری و لیبرال مگر یوتیلیتاریانیزم نیست؟ بله. یوتیلیتاریانیزم یعنی چی؟ اصالت سود و سودمندی، هر چی که جیرینگی فایده داره. The principle of utility، این اصلا شعار مقدس ایناست، اصل سودمندی. که حالا من جمله هاشون هم آوردم بخونم اگه فرصت بشه، که نمیشه. یک دلیل، یک علت عملی هم داشت که اینا گفتن آقا بحث های اخلاقی مذهبی اینا رو، حقوق عدالت تو نمیدونم دین و آخرت و موعظه ما رو نکن، اقتصاد فقط باید بگه چجوری ثروت زیاد میشه، ربا و نمیدونم مال حرام و مکاسب محرمه و حلال حروم و این چیزا رو برو تو مسجد و اینا بگو. اینجا دانشکده اقتصاده. دلیل نظریش روشن شد، دلیل معرفت شناختیش. علت اجتماعیش هم مهمه، برای که سرمایه‌داری جدید وقتی آمد به جای نظام فئودالی قدیم در اروپا، رقابت شاه و پاپ که داشت به نفع شاه تمام می شد تبدیل شد به رقابت شاه و پاپ و شوالیه و فئودال با سرمایه‌داری نوکیسه جدید، بورژوازی. سرمایه‌داری جدید یک شعار احتیاج داشت برای که کارش پیش بره و اون این بود جرأت شکستن همه مقدسات دینی و اخلاقی رو داشته باش. ما هیچ خط قرمزی نمیشناسیم. ما هم نه فقط مناسبات اقتصادی سیاسی میخواد بشکنیم و ورق برگرده، مناسبات اخلاقی حقوقی هم باید بره پی کارش. مذهب و اخلاق از اقتصاد جداست. برای ما حلال حرام و این حرفا نگو. اصالت ثروت و لذت اینه. اصالت قدرت شد مبنای علوم سیاسی مدرن و سکولار. برید حرفای ماکیاولی و هابز و اینا رو ببینید، حتما دیدید. اصالت سرمایه و سود هم شد مبنای اقتصاد مدرن سرمایه‌داری. اینا پیشفرضاست، راجبش کسی بحث نمیکنه. بحث کنی میگه اینا بحثای علمی اقتصادی نیست. اینا رو برو تو دانشکده الهیات بحث کن، اینا رو برو تو حوزه بحث کن، اینجا جای علم اقتصاد. یه مبنای دیگه‌ش هم این بود، اصلا این تفکر که به نام لیبرالی سرمایه‌داری غرب گفتمان حاکم در دانشکده‌های اقتصاد شد که اصلا هدفش توسعه به هر قیمت و در درجه اولم مالکیت خصوصی بدون حد و مرز اخلاقی حقوقی و تنها حریم مقدس حریم سرمایه داره. دولت دولت حد اقلیه، حکومت فقط باید در خدمت امنیت سرمایه دار باشه. مگه نمیگن دولت جاندارمه فقط؟ مگه نمیگن دولت، حکومت ها حق ندارن در مسائل اخلاقی اعتقادی فرهنگی دخالت بکنن؟ دولت لائیک تعریفش مگه همین نیست؟ ها؟ حت مسئول شعور اجتماعی نیستی، مسئول اخلاق عمومی هم نیستی، مسئول شکم همه هم نیست دولت. میگن دولت جامعه دارالایتام نیست، خیریه نیست، دولت هم مسئول خیریه نیست. اصطلاحات اینجوری هم میگن که بگی روشن فکریش کنن. دولت صدقه‌ای نمیدونم، گدابازی از این حرفا. خب چی پس مهمه توی جامعه؟ امنیت سرمایه‌دار، اون مهمه. اینا پیشفرض‌های تفکر توسعه سرمایه‌داری است. ولی تو دانشکده اقتصاد راجع به اینا بحثی و نقدی نمیشه که آخه این پیشفرض‌ها درسته یا نه، این اهداف درسته یا نه. ولی دیگه دوره خودمون هم میفهمه، همین دوره ما هم همین بحث بود، الان هم هست. ما هم داریم راجع به هم دوره خودمون اتفاق صحبت میکنیم. هر چی ما راجع به غرب و قبل و اینا میگیم منظورمون اونها نیست. اونا ما با کسی چیکار؟ قرآن میفرماد امت های قبلی رفتن، قد خلت، خودشونن و مسئول سرنوشت خودشونن، خودشون هم نتیجه کارشون رو میبینن. شما به فکر خودتون باشید. ولی ما مجبوریم از امت های دیگه بگیم برای عبرت، برای که یه عده سرشون رو انداختن پایین دنبال اینا راه میرن. هر کی هم سوال میکنه متهم میکنه. وقت یکی از پیشفرضاشون هم اینه، اینکه تفکیک عرض میکنم که آقا اقتصاد و سیاست و اینا علم مدرن سکولار، علم سکولار از ذاتن ربط به اینا نداره. اخلاق و مذهب تو حریم خصوصی، مربوط به حریم عمومی نیست، مفاهیم علمی نیست، جاش تو دانشگاه نیست. یکی از پیشفرضای این که در واقع نقطه شروع سکولاریسم و دعوای مذهبی بودن و مدنی بودنه، همین جاست که اینا یک جریان پیوسته فکری فرهنگی. این ریشه تو یونان قدیم هم داره این تفکر، چون میدونن ریشه های اومانیسم هم برمیگردونن به یونان قدیم، یونان باستان دیگه، یونان غرب قبل از مسیح. اون تفکر در یونان قدیم که در اروپا و غرب به کمال خودش تقریبا رسید، مبنای اومانیسم غربی بود، برمیگشت به این میتولوژی های یونان. از در اساطیر یونان میدونید اصلا اساطیر یونانی مبتنی است بر جنگ بین خدایان و انسان ها. اصلا جنگ زمین و آسمانه. این جریان پرومته که چطور خدایان زئوس اینا کی غضب میکنن، این که میگه این از بین خدایان آمد، آتش را و چی رو به انسان داد، خیانت کرد به خدایان. در میتولوژی غرب با اساطیر باستانی یونان و غرب که بعد در متن اومانیزم در دوره جدید سرمایه‌داری لیبرال بازسازی شد، منتها اون فلسفی تر بود و اساطیری تر بود، این تجربی تر و خشنتر و سودگراتر و غیر منطقی تر. در اون میتولوژی و بینش میتولوژی که یونان قدیم، جنگ خدایان و انسان‌ها، دو تا جهانه، جهان خدایان، جهان انسان‌ها، اینا با هم دعوا دارن مدام. یک رقابت و تضاد، حتی کینه توزی است بین خدایان و انسان ها. دوستان اینا که میگم اینا تعابیر بنده نیست، اینا عین متون اساطیر یونان و میتولوژی یونانه. اصلا عین عبارتش اینه، حسد خدایان به انسان، خداهاش حسودن و یک جنگی بین خدا و انسان برقرار. خدایان قدرت‌های ضد انسانی هن. تمام تلاششون اینه که بر انسان‌ها جبارانه حکومت بکنن، انسان رو هر چه ضعیف‌تر، هر چه جاهل‌تر، احمق‌تر نگرش دارن و بتونن او رو برش مسلط باشن. خداگاهی انسان، آگاه شدن انسان، علم انسان، استقلالش، آزادیش، حکومت انسان و تسلط انسان بر طبیعت، اینا همه چیزاییه که خدایان نمیخوان. خب هر انسانی که تو این مسیر حرکت بکنه گناه بزرگ مرتکب شده، شورش علیه خدایان کرده و بدترین شکنجه ها محکوم میشه و در انتظارش. از اون ور انسان مدام به فکر نجات خودشه، از این اسارت میخواد قدرت های خدایی رو از خدایان بدزده، مشکلات خودش رو زمین و در عالم طبیعت حل بکنه، مستقل بشه، در طبیعت جای خدایان رو بگیره، بگه دیگه شما نوبتتون تموم شد، از این بعد انسان به جای خدایان و سرنوشت خودش رو انسان میخواد از خدایان پس بگیره، بر اساس منافع خودش بسازه نه منافع خدایان، چون خدایان منافع دارن، منافعشون با انسان سازگار نیست در این میتولوژی. اینا شروع سکولاریزمه، این شروع سکولاریزم در بن اساطیر غربه. بعدم کلیسای پاپ متاسفانه همینا رو وارد مسیحیت کرد، همینا وارد مسیحیت شد. ببینین قضیه هبوط آدم و حوا در قرآن رو مقایسه کنید با تورات، کتاب مقدس مسیحی ها و یهودی ها. اونجا میگن گناه اولیه آگاهی انسان بود، انسان آدم نباید یک چیزایی رو میدونست، چون دونست خدا لجش گرفت، ها، بیرونش کرد از بهشت. یعنی همون اساطیر شرکامیز یونانی رو شکل مسیحی بهش دادن. اما هبوط آدم و حوا از بهشت در تفکر قرآنی هیچ جا در قرآن نمیفرماد که خدا نمیخواست آدم چیزی را بداند، او دانست و لذا در تفکر غرب دانستن سکولاره، توانستن هم سکولاره. یعنی هم علم، هم قدرت که شامل سیاست و اقتصاد باشه و هم حقوق بشر، منافع بشر، اینا همه غیر دینی تعریف میشه از ذات، چه مذهبشون چه ضد مذهبیاشون، درست برخلاف تفکر اسلامی. اینه که نمیتونی بگی اقتصاد نمیدونم چی اسلامی، اقتصاد مسیحی و فلان به این معنا، مگر در حد یک سری مواعظ کلی. اما میتونی در اسلامی حرف رو بزنی. ما تضاد خدایان و انسان نداریم، ما اختیار انسان را چیزی بر ضد خدا نداریم، ما اصلا خدایان نداریم، خدای ما منافع نداره، انسانی که خدا میگه خلیفه خدا در زمین است، نفخه الهی در او دمیده شده، آیت الله العظماست، آدمی که خلق شده، طبیعت را خدا در تسخیر او قرار. اونجا میگه اگر بشر بر طبیعت مسلط بشه خدایان ضربه میخورن. توی تفکر میگه چی؟ میفرماد سخرنا لکم السماوات، درسته؟ میفرماد ما خلقنا لکم، سخرنا لکم، ما زمین رو، آسمان ها رو، طبیعت رو، تمام اینا رو مسخر شما کردیم، برای شما، به نفع شما، در اختیار شما قرار دادیم. این تفاوت خدای اسلام و خدای کلیسا و خدایان اساطیری غرب. انسانشون هم با هم تفاوته، لذا سبک زندگیش هم تفاوت میکنه، اقتصادش هم تفاوت میکنه. تسلط بر سرنوشت، تسلط بر طبیعت در اسلام گناه نیست، منتها مشروط باید بشه. میگه طبیعت مال توست اما شاکر باش و اسراف نکن و عدالت رو رعایت کن، حقوق دیگران رو رعایت بکن، اخلاد الالعرزم نکن، و الله هیچ جا نگفته تصرف نکن، استفاده نکن. بنابراین تناقضی در ترکیب اقتصاد اسلامی یا علوم اجتماعی اسلامی نیست و آزادی و مسئولیت انسان هم نفع نمیشه. اینا رو بعضی از مبادی سرمایه‌داری لیبرالیسم رو و کمونیسم سوسیالیستی رو آورده بودم یکی یکی مقایسه بکنم که اینا هر کدوم سبک زندگی درست میکنه. متأسفانه چون دیگه وقت نیست، من فقط یکی دو محورم تو تفکر اسلامی عرض بکنم که اینا مبانی اقتصاد اسلامی و سبک زندگی دینی است. در تفکر اسلامی اولا خداوند، خدایان نه که خدایان دشمن انسان، خداوند رزاق است. اینا جزو پیشفرض‌ها و مبانی اقتصاد اسلامی است. خداوند نه ای که رازق است، فقط رزاق است. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. خداوند نه ای که روزی میده، زیادی روزی میده. و ذو القوة المتین است. خداوند بر عالم مسلط است. قدرت، قدرت متین و متانت. اوضاع کنترل دنیا از دست خدا خارج نشده و نمیشه. هیچ کس واقعا از گرسنگی به معنایی که رزق نداشته باشه نمیمیره. اینو بدونین. این یکی از پیشفرض‌های تفکر توحیدی است. محاله که کسی وارد عالم، حیوانی، انسانی، گیاهی وارد عالم بشد بدون رزق. این محاله. قرآن صریح می‌فرماد هر چرا خدا آفرید رزق او رو آفرید. پس سوال، چرا یک عده از گرسنگی دارن میمیرن؟ این تقدیر قضا و قدر الهی اینجا درست باید معنی بشه. این کسانی مانع رزق کسانی میشوند. یک، کسانی هم برای که به رزق الهی و سهم الهیشون برسه باید یک هزینه بپردازن، نمیپردازن. اینکه میگن خدا رازقه، اینجوری نیست که رزق رو اینجوری میذاره تو دهنت. رزاقیت خدا باید درست فهمیده بشود. اما هیچ کس طبق این مبنا نمیتونه گرسنگی انسانها و از گرسنگی مردنها را، اینا را نمیتونی به خداوند، به مشیت قطعی خدا نسبت بدی. میتونی به قضاء الهی نسبت بدی، به قدر الهی نمیتونی نسبت بدی. یعنی جزء قضاء قدر الهی همین مسئولیت و اختیار انسان، عقل انسان، تجربه انسان، عدالت، تجاوز به حقوق دیگران نکردن، اینا همه رو باید دید و فقط خداست که چنین چیزی رو داره. این یک. و رزق هم شامل رزق اجسام، هم رزق ارواح، علم رزق، شادی رزق، فقط قضا نیست. همه اینها رزق و لحاظ شده و در روایت می‌فرماد برای شما رزق روزانه‌تون گاهی لحاظ شده. شما سوء ظن دارید به خدا، به خداوند اعتماد ندارید، اهل عملم نیستید، از راه نامشروع میرید رزقتون رو بیارید، در حالی که رزقتون بیش از اون چه که از راه مشروع به دست می آوردید نخواهد بود. منتها برای تو برنامه‌ریزی کرده بودن که از راه حلال، یعنی از راه مشروع انسانی اخلاقی عادلانه بهش برسی، تو روش بد رو انتخاب کردی ولی به بیش از سهمت نرسیدی و نخواهی رسید. این هم در روایت ما خیلی تکرار شده. بعضی‌ها فکر می‌کنن میگه ببین اگر مثلا خیانت نکرده بودم الان بدبخت بودم. میگه بابا اون رزقی که به تو قرار بود برسه راه مشروع داشت، تو نرفتی، از این راه رفتی، چیزی بیش از اون به دست نیاوردی، تو خیال میکنی. این همونه. ضمن اینکه رزقم میدونی تا از گلوت پایین نره رزق تو نیست. ممکنه یک کسی چند میلیاردم بالا بکشه تو حساب بانکی گذاشتی، از گلوی تو پایین نرفته. رزق این وقتی که به تو برسه. اینقدر کسا چیز جمع میکنن که رزقشون نیست، اینقدر چیز جمع میکنن از حلال و حرام و حلال هم همینطور، رزقش نیست. خداوند میفهمد رزق یک مفهوم واقعی، اما این رزق که خدا رازق است از شما نه سلب مسئولیت میکنه نه سلب اختیار. شرط رزق تلاش عدالت. اگه کسی داره حقتو میخوره با جلوش وایستی. این از اسماء و حسنای الهی است و مهم است. در کنار رزق هم میفرماد خداوند رقیب است. ان الله کان علیکم رقیبا، مراقبم هست. این مراقبت هم به معنای حفظ تکوینیه، هم به معنی مراقبت که چیکار داری میکنی با این رزق و امکاناتت. فرمود رزق شماها کم و زیاد میشه، رزق افراد و جوامع هم گاهی مساوی نیست، ولی وقتی یک کسی رزق بیشتر داره یا کمتر داره روی ارزش گذاری نکنه. اینم قرآن میفرماد با یک حالت چیزی مثلا انتقادی و حالا بگیم تمسخر تعبیر درستی نیست ولی مضمون رو میرسونه. تو سوره فجر قرآن میفرماد که این آدم ها رو میبینید، انسان یه همچین موجودیه که وقتی که رزقش رو توسعه میدیم یقولو ان ربی اکرمنی، میگه خدا هوای منو داره، چه خدای خوبیه، وقتی یکم وضعش خوب میشه. بعد وقتی که خداوند یه کمی تنگ میگیره رزق رو برش، حالا یا به دلال کار خودش یا به دلال دیگری، رزقش کمی تنگ میشه. یه مرتبه تو زندگی تو خانواده‌اش انواع مشکلات میاد، از جمله مشکل اقتصادی. قرآن میفرماد این آدم اینجوری میگه، آدم ها اینجوری نگاهشون ماده اینجوری میگن ان ربی اهاننی، خدا به من اهانت کرد، از من یادش رفت. بعد خداوند میفرماد کلا، هرگز اینطور نیست. نه اون وقتی که جلوت ریختن معنیش این بود که خیلی تو رو قبول، بیشتر قبولت داشتن، دوستت داشتن، نه این وقتی که ازت گرفتن، از جلوت برداشتن معنیشی بود که دارن اهانت بهت میکنن. در هر دو حالت تو داری آزمون پس میدی و اینا مسیر تکامل و رشد. یکی هم تفکیک ماده و معنا و دنیا و آخرت از نظر اسلامی به شکل غربی معنی نداره. در تفکر غربی و مسیحی دو تا قلمرو دارید، یکی قلمرو به دنیا، یک قلمرو به آخرت. در تفکر اسلامی دو تا قلمرو جدا ندارید، یک قلمرو به نوع مواجهه شما با اقتصاد و شهوت و ثروت و سیاست و قدرت و خانواده و دیگران، نوع مواجهه شما یا دنیوی است یا اخروی است. نه اینکه یه جاهای مال دنیاست یه جاهای مال آخرت. مثلا مسجد و کلیسا و اینا مال جای کار معنویه، بازار و دانشگاه و سیاست و اقتصاد و سینما و اینا مال کارهای مادیه. این تقسیم تقسیم مسیحیه، تقسیم اسلامی نیست، این تقسیم بوداییه و اینا شروع سکولاریزمه، این تقسیم سکولاریستیه. در تفکر اسلامی ما حلال و حرام داریم، مشروع و نامشروع داریم، تو همه عرصه‌ها میتونی بری، متأ طبقه بندی داره. اقتصاد بله مشروع و نامشروع داره، مسائل جنسی مشروع و نامشروع داره، سیاست مشروع و نامشروع داره. قلمرو خاصی نیست که مال دنیا، اینا مال دنیاییه، اینا مال اخرویه، اینطوری نیست. و هر چه که ضرر داره، هم برای دنیات ضرر داره هم آخرتت. مثلا میگن زنا نکن، شراب نخور، قمار نکن، دروغ نگو، درسته؟ اینجوری نیست که اینا فقط برای آخرتت صدمه، دنیات هم میپاشه از هم. خب خانواده که همه به هم دروغ میگن، دنیا هم نداره دیگه، حالا آخرت به کنار. اصلا بازاری که همه کلاه هم ور میدارن، اینجوری هر چی که گفتن واجبه برای دنیا تو آخرت هر دوش خوبه، اینا تفکیک نمیم. هر چی هم میگن بده، هم دنیا تو خراب میکنه هم آخرت. این تفکر اسلامیست. لذا سیاست از دین جدا نیست، بلکه سیاست تقسیم میشه به دینی و غیر دینی. اقتصاد از اخلاق جدا نیست، اقتصاد تقسیم میشه به اخلاقی و شرعی یا غیر شرعی و اخلاقی. مسائل شهوت و سکس و جنسیت ممنوع نیست، تابو نیست. حقوق جنسی داریم، عدالت جنسی داریم، ظلم جنسی داریم، چه مرد چه زن. همه عرصه ها وارد میشی، او عرصه رو تقسیم میکنی به دو بخش، الهی غیر مادی شیطانی، انسانی غیر انسانی. در تفکر غرب چه نوع دینیش چه نوع ضد دینیش، شما جهان رو تقسیم میکنی به دو بخش، یه بخشش مال دینی هست، یه بخشش مال غیر دینی هست. اینه که اون میگه اقتصاد و سیاست از و دین از دین و اخلاق اینا جدا، سکولاریسم مثلا اینجوری شکل گرفته. آخرین بخش عرایزم چند روایت براتون بخونم که ببینید این تفکیک در تفکر اسلامی نیست. سید الشهدا سلام الله علیه، ازشون پرسیدن آقا ما در جامعه با مردم با چطور مواجه بشیم؟ فرمودن که اطعم الطعام و اطیب الکلام. دو تا اصل بهتون میگم و اینا رو از هم تفکیک نکنید، هر دو با هم. این جامعه، اون خانواده، اون شهر میشه شهر اسلامی. یک، اطعم الطعام، نذارید تو جامعه شما گرسنه باشه کسی، گرسنه ها رو سیر کنید. نگید اینا مسائل مادیه، من به شکمت کار ندارم، نماز جمعه بیا، شکمت کار ندارم، خونه نداری کار ندارم، ولی شما بیا اینجا دعای کمل بخون. اصلا ما هم چیزی نداریم. همون کسی که میگه دعای کمل بخون، همون کس به بقیه میگه دعاهاتون باطله، اگر همسایت گرسنه است و بهش نمیرسی نمازت بزنه به کمرت، دعات هم بالا نمیره. اینا این روایات ها، این روایات میگه اگر همسایت، رفیق تو، فامیل، دوستت، همکارت، کسی گرفتاره و تو میتونی مشکلشو حل کنی، بگی من فعلا کار دارم، بعد بری نماز مستحبه بخونی. در روایات از اهل بیت داریم که این نماز و این دعا از گوش خودت بالاتر نخواهد رفت. عبادت واجب تو کردی، بعد باید بری خدمت کنی به گرسنه‌ها و مظلوم‌ها و بیکار و دختر و پسرایی که باید ازدواج بکنن و با یک مشکلی بتونی حل بکنی. فرمودن این کارا رو می‌کنی، چطور تو روایت میگه آقا مثلا یک دختر و پسر به هم برسونی، مثل اینکه نمیدونم 70 بار رفتی حج، فلان کارو انجام بدی، یک گرسنه رو سیر کنی، یک برهنه رو بپوشانی، مثل اینکه هر روز روزه گرفتی، شب تا صبح نماز. اینا یعنی ما تفکیک دین از دنیا، تفکیک ماده از معنا نداری. سید الشهدا اصل اول، یک، اطعم الطعام، سبک زندگی اسلامی، اطعم الطعام، به فکر مشکلات و نیازهای مادی جامعه باید باشه، خودتون باشید، عدالت مادی. دو، اطیب الکلام، فرمودن درست صحبت کنید، از کلمات زیبا و قشنگ استفاده بکنید، یعنی فرهنگ سازی تمیز و سالم، یعنی معنویت. تیب یعنی چی؟ تیب معنوی، پاکیزگی فرهنگی و کلامی، و اطعام طعام، شکما سیر نباشه، مغزایم خالی نباشه. فهمیدن این جامعه سازی اسلامی. یکی بعدش اقتصاده، یک بعدش هم فرهنگ و ظاهرن چیزه. ما تفکیک نمیکنیم آقا خب اطعم و طعام که به ما مربوط نیست، کارهای مادیه. بعد اونم بگه اطیب الکلام مسائل معنوی و فرهنگی و اینا مال آدمای بیکاره، علمی نیست. یک، به نیازهای مادی و حقوق جسم توجه کنید. انسان گرسنه انسان ایدئال اسلامی نیست، مگر گرسنگی اختیاری، روزه. گرسنگی اجباری از فقر نه، زهد بله، اما فقر نه، فقر تحمیلی. دو، کلام خوش، تیب کلام، یعنی ارتباط ماده و معنا. این یعنی کلام و تکلم کافی نیست، تیب کلام لازم است. یعنی رسانه و کار فرهنگی و تربیتی باید تمیز و زیبا انجام بشه. و یعنی اقتصاد و فرهنگ تفکیک نمیشه. روایت دیگه، سبک زندگی دینی خشونت، نفی خشونت در جامعه دینی است. و از این قبیل روایات آیات زیاد داریم، من فقط یک از هر نمونه یکی دارم عرض میکنم. خشونت هم یک نمونهش خشونت اقتصادیه. خشونت اقتصادی یعنی چی؟ یعنی فاصله ها و شکاف های عظیم طبقاتی، و یعنی دارا از کنار نادار سوت بزنه دستش تو جیبش رد شه. یعنی خشونت اقتصادی. امیرالمومنین سلام الله علیه که میگن قدیر قدیر، قدیر ایناست، قدیر فقط قدیر بدن امیرالمومنین که نیست، که گرچه بدنشون هم پاک و مقدسه، اما قدیر که میگن آقا تا الان، آخه بعضی میگن قدیر تموم شد که رفت اون موقع دیگه، او قدیر، او صحنه تمام شد، اما خط قدیر تمام نشد، قدیر همیناست. امروز میشه جامعه سبک زندگی قدیری داریم، غیر قدیری داریم. حضرت امیر فرمود الدع الحده، فرمود جامعه دینی، خانواده دینی چجور جامعه و خانواده ای، سبک زندگی دینی. فرمود یک، دع الحده، خشونت برش حاکم نباشه. استرس و اضطراب و دعوا و ادبیات خشن و تند با هم دیگه حرف نزنن مردم، خریدار و فروشنده، شوفر و مسافر، معلم و شاگرد، مستاجر و موجر. فرمود خشن نباید با هم حرف بزنید. دع الخشونه، فرمودن سبک زندگی اسلامی زندگی منهای خشونته، از جمله خشونت اقتصادی. حالا منهای خشونت نمیشه، حداقل خشونت حد اقلی. دو، تفکر فی الحجه، اقتصاد منطقی، تفکر در هر عرصه ای، او عرصه باید متفکرانه مدیریت بشه. تفکر فی الحجه، تو عرصه اقتصاد، اقتصاد متفکرانه، نه اقتصاد احمقانه. تو عرصه سیاست، سیاست متفکرانه. فرمودن تو هر عرصه ای جامعه سو تمدن سازی میکنید باید با فکر باشه. هر این تعبیر حضرت امیر اینه، هر جا که تفکر نیست اون سبک زندگی دینی نیست. واضح. یک، خشونت رو به حد اقل برسونیم تو جامعه دینی. دو، تفکر فی الحجه، جامعه منطقی، جامعه منطق محور. حجت یعنی منطق، یعنی هر کس، حضرت امیر فرمود جامعه اسلامی شیعی جامعه‌ای که هر کس هر چی میگه استدلالش هم بگه، هر کی هر چی میگه دلیلش هم بگه. حجت معلوم باشه این فکر شده، این تعصب تو نیست، این دیکتاتوری تو نیست که تو به من به تو، تو دانشگاه، توی خیابون، تو بازار. سه، تحفظ من الخطل، پرهیز از شتاب زدگی. همینطوری بودو کلت به نسبه این بودو. حضرت امیر فرمود در جامعه سبک زندگی اسلامی شیعی خطل یعنی لغزش، شتاب زدگی، بیهودگویی، حرف مفت زدن، حرف مفت شنیدن. و فرمودن تحفظ من الخطل، شدیدن محافظه کار باشید تو این عرصه، از جمله در مدیریت اقتصاد. حضرت امیر فرمود این ستا رو رعایت بکنید در خانواده و جامعه و مدیریت اقتصاد و رسانه و اینا، تأمن الزلل، از لغزش ها و تزلزل های اجتماعی در امان خواهید بود، جامعتون دچار فروپاشی نخواهد شد، عقب نمیمونین. و آخرین روایت، به خاطر وقت ویلا 40-50 تا روایت آورده بودم، این روایت هم عنایت بفرمایید. این که میگن آقا میخوای بحثای ارزشی اگر بخوای بکنی اقتصاد جلو نمیره. حالا اینو تو اشل، تو سطح اجتماعی و کلی چی میگن؟ میگن همین که عرض کردم، توسعه اقتصاد علم است، موعظه نکن مرا. خب تو سطح شخصی چی میگن؟ اشخاص همه همین رو میگن. تو در سطح فردی چی میگن؟ آقا دور زمونه جوریه که دیگه نمیشه کار اقتصادی بکنی ولی دروغ نگی. این همه میگن دیگه، همه خیلی ها میگن این رو. آقا این حرفا مال معلوم نیست کی بوده، یا زمان امام زمان میشه یا قبلا بوده، اصلا معلوم نیست بوده یا نبوده، چون همیشه یا راجع به گذشته حرف میزنن یا راجع به آینده. ما هم همینجوری، قبلا خیلی خوب بوده، بعدن هم خیلی خوبه، ما قبلا که نبودیم، بعدن هم ما نیست. قبلا خیلی خوب بوده ولی ما نبودیم، بعدن هم خیلی خوبه، ما نخواهیم بود. همین الان که ما هستیم خیلی بده، اشکال نداره، باید هم بد بشه. این بهترین روش توجیه خودمونه دیگه. همون حرفی که ماها میزنیم تو اقتصاد، تو اقتصاد شخصی و خانوادگی، میگیم آقا بدون دروغ و اینا. طرف میگه کارمند مدیریت میگه آقا بدون رشوه مشکلات حل نمیشه. خودش میدونه که دروغ میگه خیلی از مشکلات بدون رشوه حل میشه، ضمن اینکه خب حالا فرضاً بعضی مشکلات هم بدون رشوه حل نشه، مگه قرار همه مشکلات تو حل شه؟ یه بعضیش هم تو باید صبر کنی حل نشه. همینجا فرق مؤمن و کافر معلوم میشه اصلا که کدومش برای تو مهمتره. آقا دیگه نمیشه حالا که این کارا رو نکرد، نمیشه وارد عالم هنر شد ولی مثلا فساد اخلاقی رو نداشت، نمیشه وارد علوم انسانی اجتماعی شد ولی سکولار نگاه نکرد، نمیشه حکومت تشکیل داد ولی دروغ نگفت. حضرت امیر گفت حکومت تشکیل دادم به خدا سوگند یک دروغ به مردم نگفتم. این تو نهج البلاغه است، فرمود به خدا سوگند یک دروغ به شما نگفتم. ولی چیزایی بود که به شما نگفتم به خاطر مسائل امنیتی که دشمن میفهمید، اما دروغ به شما نگفتم. پس میشه سخته؟ خب بله سخته، پس دیگه داره هدف تو چیه؟ برای چی آمدی سراغ سیاست و اقتصاد؟ حالا این تعبیر از تعمیر، این جواب اونایی که میگن ارزشگرایی با عملگرایی سازگار نیست. شما یا واقع بین باش یا آرمانگرا باش. میخوای واقعا پیشرفت کنی، آرمانها تو بذار کنار. میخوای آرمانی حرف بزنی، قید پیشرفت تو اینا رو بزن. خب حضرت امیر دقیقا پاسخ میدن، میفرمان لو حفظتم حدود الله سبحانه لأجل لكم من فضله الموعود. خیلی عجیبه این. میفرماد اگر قانون محور و خدا باور و مسئولیت شناس باشید، این ارزش های الهی، حقوقی، اخلاقی دین رو وارد اقتصاد و سیاست بکنید و بهش باور داشته باشید، فکر نکنید محروم میشید از پیشرفت ها، بلکه اینش رو خواهش میکنم دقت کنید، لأجل لکم، خدا زودتر بهتون میرسونه. امتحان نکردی چون باور نمیکنی، امتحان نکردی. یکی از دوستان ما که شهید شده میگفت که این میگفت که امتحان، این میگفت من امتحان گم، میگفت تو روایت میگه که میخواید رزقتون بیشتر بشه صدقه بدین. مردم همه میگن خالی بندی، میخوان سرمون کلا بزنن، ما صدقه رو میدیم، بعدنم میگن نه یک مانعی رسید، یک چیزی بود، رزق زیاد نشد اینا. همین که نقد داریم فعلا داشته باشیم. ایشون میگفت من یک دو بار گفتم امتحان کنم این وعده خدا رو، امتحان کنم خدا رو. گفت تو مشکل شدید مالی بودم واقعا، گفت من این رو دو سه بار امتحان کردم، همون لحظه انفاق کردم، بخشش پولی که واقعا احتیاج داشتم دادم به کسی که بیشتر احتیاج داشت. ایشون قسم میخورد میگفت هر بار که این کار کردم من دوبار سه بار با فاصله های بسیار کوتاه و از جایی که اصلا فکرش نمیکردم، من حیث الله یحتسب که میگن اصلا فکرش نمیکردم، یه مرتبه چند برابر میامد. بعد میگفت حالا دیگه این رو به عنوان یک تاکتیک دارم استفاده میکنم. گفت دیگه مچ خدا رو گرفتم، یکی از قوانین الهیه، کشفش کردم. مثل که آب در 100 درجه جوش میاد، اگر خالصانه صدقه بدی مشکل مالیت حل میشه. میگه صله رحم طول عمر میاره. خب این آزمایش چجوری میشه کرد؟ مثل طرف رفت پول انداخت تو صندوق کمیته امداد، بعد آمد از خیابون رد شد ماشین بهش زد. یکی دیگه آمد پول بندازه، گفت آقا ننداز اون صندوق خرابه. این خیالش همون لحظه که پول میندازه همونجا هم باید. میفرماد لو حفظتم حدود الله سبحانه، اگر ارزش های الهی رو حفظ کنید، نگید عدالت و حقوق و شرع و اینا مال زندگی نیست، اینا همطوری گفتن به ما، ممکن نیست، نمیشه اینجوری حکومت داشت، نمیشه زندگی کرد. لأجل لکم من فضله الموعود، اون فضلی که خداوند به شما وعده داده زودتر به شما خواهد رسود، متوجه جایی که فکرشو نمیکنی. از این طرف شما رعایت نکن، حتی اولا خیلی وقتا ممکنه به دست نیاری، تازه به دستم بیاری اولا سری جواب نمیده، گاهی جواب نمیده، تازه جواب بده به دستت بیاد معلوم نیست رزق تو باشه و چجوری استفاده بشه. مگه کم دیدی تو روایت من دیدم ایره که گاهی دروغ میگی یک پول گیر میاری، خب حق یک کیلو بالا میکشی، بعد خوشحال میای خونه. طبق اقتصاد سرمایه‌داری تو بردی الان، طبق اقتصاد اسلامی تو باختی، تو همه چیز که فقط پول نیست. بعد روایت میفرماد که میاد خونه، یه مرتبه میبینه بچهش از بالای بام افتاده، دستش شکسته، میاد بیرون میبینه ماشینش یکی دزدید، میره فلان، یه مرتبه از 10 جا خورد و این باور نمیکنه که اینا از کجا داره میاد، اصلا تصورش نمیکنه که اینا با هم ارتباط داره، چون فقط روابط علی مادی رو دیده که اینجا آتش داغ میکنه، آبم مرطوب میکنه، اینا رو دیده. اما اینکه صله رحم و صداقت و حق دیگران رو رعایت کردن و مشکل یکی رو حل کردن، اینا کمک میکنه. غیر از آخرت تو همین دنیا مشکل رو باور نمیکنه. در حالی که خداوند در قرآن فرمود، آیه حفظ نیستم، گاهی وقتا آیه جعل میکنم، او آیه کریمه که اگر تقوا داشته باشید، معنیشو بلدم، اگر تقوا داشته باشید خداوند، نه اینو که بلدم، من یتق الله یجعل له مخرجا، بله این فقط مخرج مادی نیست، مشکلات دیگر هم حل میکنه. نه، اون که از بالا و پایین میخورن، از چپ و راست نعمت ها میرسه. ها بله بله، اگر اهل قرا، مردم، ملت ها، جوامع بشری در این تمدن ها باور میکردن، ایمان می آوردن، این حرفا که اگر تقوا داشته باشید مشکل دنیاتون هم حل میشه بابا، فقط آخرت نیست. و فتحنا علیهم برکات، انواع برکات مادی رو رو سر و صورتشون میریختیم از بالا و پایین که نفهمن از کجا همین مشکلات مادیشون داره حل میشه. متو چه کنیم، باور نمیکنن. حالا اون رفیق ما باور کرده بود، او گفت من دیگه هر وقت مشکلم زیاد میشه سریع 4-5 تا صدقه و اینا برم. و السلام علیکم و رحمت الله.